سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید کار طبقه بندی شکایات ثبت شده را آغاز کرده است. ترکیه می گوید نیروهای نظامیش را به لیبیا خواهد فرستاد. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونسف برای کودکان با پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم زرغونه منگل.
۲۷ عضو حرکت مردمی صلح که توسط طالبان ربوده شده بودند آزاد شدند. سفر رئیس جمهور غنی به ولایت بدخشان و افتتاح چندین پروژه و تهران و پیکینگ میگویند روسیه، چین و ایران تمرینات مشترک نظامی را در خلیج عمان آغاز می کنند. تفصیل خبرها. 27 عضو حرکت مردمی صلح که توسط طالبان ربوده شده بودند آزاد شدند. اقبال خیبر، یک رهبر این حرکت، به رادیو آزادی گفت که طالبان حوالی ساعت 3 امروز این فعالان را آزاد کردند. او افزود که به شک و سوالهایی که طالبان در مورد این افراد داشتند، پاسخهای داده شد. این 27 عضو حرکت مردمی سال به روز سه شنبه از سوی طالبان در ولایت فرا ربوده شده بودند. سفر رئیس محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در سفر به ولایت بدخشان شماره از پروژه های آمال منفعه را افتتاح کرد. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان گزارش داده که قرار بود آقای غنی با شماره از مقامات محلی، بزرگان قومی، علمای دینی، جوانان و نمایندگان زنان نیز دیدارهای داشته باشد. رئیس جمهور با مسئولین امنیتی ولایت بدخشان گفتگوهای داشت و برای تامین امنیت بهتر این ولایت هدایات داد. آقای غنی با بزرگان چهار ولسوالی تصفیه شده از وجود طالبان نیز دیدارهای جداگانه داشت. خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی برای دیدار رئیس جمهور از ولایت بدخشان خبر داد. حداقل 6 سرباز افغان در اثر یک حمله انتحاری که با انفجار موتر بم یک مرکز نظامی در ولایت بلخ را هدف قرار داد کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه گفته است که بعد از انفجار این موتر بم گروه از افراد مسلح وارد این مرکز نظامی شده و درگیری های چندین ساعته ادامه داشت. در جریان درگیری ها میان نیروهای افغان و حمله کنندگان 3 سرباز دیگر افغان زخمی شدند. کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، ولی مقامات محلی و وزارت دفاع افغانستان طالبان را مسئول این حمله می دانند. وزارت دفاع افغانستان در یک اعلامیه جداگانه گفته که در اثر حمله هوایی قوای افغان در ولسوالی مقر ولایت بادغیس 8 جنگجوی طالب کشته شده و 5 تن دیگر زخمی شدند. گفته شده است که این کشته شدگان اعضای قطعه سرخ طالبانند. و خبر آخر داخلی که 4 بز کویی کمیاب توسط شکارچیان در ولسوالی سالنگ ولایت پروان شکار شدند. سخنگوی والی پروان وحیده شهکار با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که این بزهای کمیاب از سوی مردان شکاری شکار شدند و گفته خانم شهکار پلیس این ولسوالی در صدد آن است و افراد را که این بزهای کمیاب و با ارزش را شکار کردند بازداشت کند. حال همچنین خبری از جهان. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید به خواست ترابلس به لیبیا نیرو میفرستد. آقای اردوغان امروز گفت ترکیه شماره از نیروهایش را به تقاضای حکومت حمایت شده از سوی ملل متحد در لیبیا به این کشور خواهد فرستاد. ترکیه و حکومت لیبیا گذشته توافقنامه همکاری های امنیتی را امضا کردند که باعث انتقادات جدی شد. ترکیه و قطر حکومت ترابلس را حمایت می کنند، ولی این حکومت با شخصیت نظامی خیلی نیرومند به نام خلیفه هفتار مواجه است که برای رسیدن به قدرت تلاش دارد و گمان می رود از سوی مصر، عربستان سعودی، روسیه و امارات متحده عربی حمایت می شود. آقای اردوغان امروز در اشاره به همین مداخله ها در تونس گفت.
عجبا شو آنده لیبیادا
وی میگوید 5000 نیرو از سودان و 2000 نیرو از یک سازمان شبه نظامی روسیه در لیبیا چی میکنند؟ چی رابطه با آنجا دارند؟ رسانه ها باید این سوالات را مطرح کنند. ترکیه اگر دعوتنامه را از سوی لیبیا به دست آورد آن را قبول خواهد کرد. چرا؟ زیرا ما قبلا با لیبیا یک موافقت نامه داریم. پس رابطه با لیبیا داریم ولی آنها چنین رابطه ندارند. رئیس جمهور اردوغان افزود سند اعزام سربازان ترکی به لیبیا ماه آینده به پارلمان فرستاده می شود و انشالله تصویب هم خواهد شد. و خبر آخر که تهران و پیکینگ می گویند روسیه، چین و ایران تمرینات مشترک نظامی را در خلیج عمان آغاز می کنند. این تمرینات مشترک که سه کشور در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها با آمریکا روی خروج از توافقنامه یستوی با ایران شدت گرفته است. وو کیان سخنگوی وزارت دفاع چین گفته که هدف این تمرینات که فردا آغاز می‌شود گسترش همکاری‌های میان نیروهای بحری سه کشور است. ایران نیز هدف این سخنگوی نیروهای مسلح ایران جنرال ابوفضل شکارچی گفته است. هدف ایران از این تحریمات، از این تمرینات، تامین امنیت تجارت بین المللی در منطقه و مبارزه بر ضد تروریسم و دزدی‌های دریایی است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته ایدری جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می‌کنیم. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می‌گوید شکایات ثبت شده، طبقه‌بندی شده و بررسی آن آغاز می‌شود.
در حدود 16500 شکایت را به ثبت رساندن، البته در سخت سر کشور.
مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا در این مورد میگوید
تیم های انتخاباتی به ثبت شکایات خود را به عنوان یک رقابت تبدیل کردند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در عکس العمل به اظهارات اخیر امرالله صالح میگوید
هرگاه اسناد و شواهد به دست خود داشته باشد امرای ارگانهای دخل شریک بسازد.
وضعیت جنگلات پسته در ولایت بغلان چگونه است؟
منطقه ما مردم پسته زیادش، مردم نمتون انقلاب که بود جنگل ها نمان، مردم زد برد آتش کرد بسم الله الله اکبر، این الی پشایمان است به دردش نمیخواد.
در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونسف برای کودکان آماده نشر است.
توسط کمپاینا ما اطفال زیر 5 سال واکسین میکنیم و برای از اونا ما واکسینای پولیو تطبیق میکنیم و تقریبا هر 2-3 سال بعد ما واکسین سرخکان هم تطبیق میکنیم.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
شوهر ما مرخم است. در مسائل شخصی ما که باید ارتباط نگیره من حیث یک انسان بشناسه کار نمیکنه و مداخله میکنه و طور مثال این تلفن ما با وجود که میفهم اعتبار داره اما اون بازم تلفن چک میکنه که کدش میگیره و فیسبوک است چک میکنه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید کار طبقه بندی شکایات ثبت شده را آغاز کرده است. زهره بیان شینواری رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در مجموع 16500 شکایت توسط تیم‌های مختلف انتخاباتی ثبت شده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان طبق قانون برای انجام کارهایش 39 روز وقت دارد تا بررسی شکایات را انجام دهد. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم راتب نوری از کابل گزارش می‌دهد.
نتیجه کار 3 روزه کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی ثبت 16500 شکایت از سوی دسته‌های انتخاباتی است. زهره بیان شینواری رئیس این کمیسیون به روز پنجشنبه در نشستی در کابل گفت که بیشتر این شکایت‌ها از سوی دسته‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار، محمد اشرف غنی و رحمت الله نبیل ثبت شدند.
در حدود 8000 شکایت توسط تیم ثبات و همگرایی، در حدود 4400 شکایت توسط تیم صلح و عدالت اسلامی، بیش از 3000 شکایت توسط تیم دولت ساز و 15 شکایت هم توسط تیم امنیت و عدالت به ثبت رسیده است.
بانو شینواری میگوید که در روند دستبندی شکایت های انتخاباتی آن شکایاتی که مستند ثبت نشده باشند از روند ارزیابی و بررسی حذف خواهند شد و آن شکایت هایی که مستند هستند بر بنیاد قانون و کارشیوه های این کمیسیون بررسی خواهند شد. در گام آغازین شکایت های ثبت شده در 15 روز در تمامی ولایت ها بررسی خواهند شد و یافته های آن بررسی ها به دفتر مرکزی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی فرستاده خواهند شد. اگر کسانی و یا دسته های انتخاباتی پس از این بررسی های ابتدایی اعتراضی داشته باشند، می توانند اعتراض هایشان را در 3 روزی که برای استیناف طلبی اختصاص یافته است مطرح کنند. پس از شنیدن اعتراض های دسته های انتخاباتی در هنگام استیناف طلبی، کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در 15 روز دیگر فیصله نهاییش را با کمیسیون مستقل انتخابات در میان خواهد گذاشت. در همین حال شماری از احزاب سیاسی در همایشی در کابل از کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی می خواهند که با شکایات های انتخاباتی به گونه بی‌طرفانه برخورد کند. سید جواد حسینی رهبر حزب توسعه و عدالت:
ما از کمیشنرای محترم هر دو کمیسیون انتظار داریم که با استقلالیت تمام و بدون هر گونه فشار عدالت انتخاباتی را تأمین نمایند.
اما رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی اطمینان می‌دهد که تمامی شکایات ها در پرتو قانون بررسی خواهند شد. اما آنچه که هنوز هم پرسش‌های را به میان آورده است شمار زیاد این شکایت هاست. شماری از آگاهان امور انتخاباتی با در نظر داشته ثبت بیش از 16000 شکایت انتخاباتی میگویند که آیا کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی خواهد توانست که این شکایت ها را در زمان قانونی و تعیین شده آن بررسی کند یا خیر. پرسشی که گذشته زمان به آن پاسخ خواهد داد.
از همکارم راتب نوری شنیدید که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید کار طبقه‌بندی شکایات ثبت شده را آغاز کرده است. این در حالی است که مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید نامزدان در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ثبت شکایات نیز با هم رقابت کردند. به گفته سمیرا رسا سخنگوی فیفا، با توجه به حجم شکایات رسیدگی به آنها ممکن است به وقت بیشتر نیاز داشته باشد. جزئیات بیشتر را در صحبت همکارم نصرت پارسا با خانم رسا خواهید شنید.
تیم‌های انتخاباتی به ثبت شکایات خود را به عنوان یک رقابت اینا تبدیل کردن. اینا شکایات های خود را هر کدام تیم‌ها بیشتر شکایت خود را ثبت کنه به مو اندازه و این معنی است که در قسمت از ما حق تلفی صورت گرفت. ولی ارقام که کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام کرده نگران کننده در این است که در این مدت زمانی که تعیین شده که کمیسیون شکایات باید به این شکایت ها رسیدگی بکنه، کمیسیون شکایات نخواهد بداند که بر تمامی از این شکایت ها بر موعد تعیین شده این را تصمیم بندی کنه، تحلیل بکنه، بر غلط ها روان بکنه و یا تصمیم گیری شوه و نتیجهش ابلاغ شوه. فقط از این ناحیه ما نگرانی داریم که این وقت زمانی تعیین شده بر کمیسیون شکایات انتخاباتی با توجه به کار و یا ظرفیت کاری کمیسیون شکایات انتخاباتی مشکلی را ایجاد خواهد کرد برای رسیدگی به آنها.
یعنی فکر میکنین که 38 39 روزی را که کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار است که شکایت ها را بررسی بکنه فراتر از 38 روز زمان خواهد گرفت؟
دقیقاً، چون در این میان 3 روزش مربوط به سیر افغانی است و 3 روزش برای اتاق است و 3 روزش دیگه شان برای خط شکایت ها بود. یعنی فقط 30 روز در از اینا باقی خواهد ماند تا 15 روز که ولایت ها باید شکایت های رسیدگی بکنه و ماندار دیگه شکینا در مرکز. ولی حجم شکایت ها قدر زیاد است که 16500 و 1,000,000 زای رای شکایت انتخاباتی را ثبت کردن. مطمئنم که وقت زیاد را نیاز دارد تا اینا بر ولایت هاشان تقسیم شود و دوباره اینا اولویت بندی شوند، اینا تحلیل شوند، تحلیل شوند و مستند باشند تا یک بررسی صورت میگیره و در موردش تصمیم گرفته میشن. مطمئنا وقت زیادی خواهند گرفت و ما نگرانی از این وقت نداریم که کمیسیون شکایت انتخاباتی امکان را در این مدت تنتونه نتونه به کل شکایت ها رسیدگی کنه.
و فکر میکنین که این شکایت ها اگر بررسی شود نتیجه انتخابات را، نتیجه ابتدایی که اعلان شده ایره تغییر بده یا ای که کاندیدایی که در رده اول و دوم قرار دارن ایرم چنج بکنه و همچنان ای که احتمال رفتن انتخابات به دور دوم هم محتمل است؟
خب حالا اگر در مورد دور دوم صحبت بکنیم دو وقت خواهد بود، اما در قانون ذکر شده که در صورتی که نتایج اولی را یا ای که دور اول نتیجه را به دنبال نمی داشته باشه باید بریم به طرف برگزاری دور دوم انتخابات. یک قسمت تغییر این بدیهی است که نتایج ابتدایی تصمیم نهایی نیست و فیصله نهایی که مثل انتخابات نیست، مطمئنم که تغییر پذیر است و منظور است که تصمیم‌های انتخاباتی حق دارن از طرف ها خود را ترس بکنن که اگر از طریق مثل مستقل انتخابات فیصله ها تصمیم درست گرفته نشدن از طرف سرنوشت تکتای انتخاباتی پس کمیسیون شکایت انتخاباتی پس رسیدگی بر این شکایت ها و اعتراض ها تغییری در تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را میابیارد.
مصاحبه رادیو آزادی را با سمیرا رسا سخنگوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا از رادیو آزادی شنیدید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
در موضوع انتخابات باقی مانده به این گزارش گوش فرادهید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر امرالله صالح معاون اول تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی میگوید اگر وی درباره جانبداری کمیشنران این کمیسیون کدام اسناد دارد آن را به نهادهای مربوط بسپارد. آقای صالح روز گذشته در یک نشست در کابل گفت دو کمیشنر کمیسیون های انتخاباتی در همکاری با تیم رقیب آنها کار میکنند. یکی از سخنگویان این کمیسیون اظهارات امرالله صالح را رد کرده گفته است که کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات بی‌طرفند. جزئیات بیشتر را در این مورد نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر معاون اول دسته انتخاباتی دولتساز میگوید که کمیشنران این کمیسیون بی‌طرفند و به سود هیچ نامزد انتخابات ریاست جمهوری کار نمی‌کنند. زبی سادات از سخنگویان کمیسیون انتخابات روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که اگر امرالله صالح درباره ادعایش اسناد دارد آن را به کمیسیون شکایات و لوی سورنوالی بسپارد و نیز آن را از طریق رسانه‌ها همگانی کند.
اینا احترام بذاره به رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، اتهامات را بنده که واقعیت نباشه، هر گونه اسناد و شواهد به دست خود داشته باشه، امرای ارگانای داخل شریک بسازه تا این پروسه ملی صدمه نبینه.
روز گذشته امرالله صالح معاون اول تکت دولت ساز بر رهبری محمد اشرف غنی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در نشست در کابل ادعا کرد که دو تن از کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی به نفع تیم رقیب آنان کار می‌کنند. او در این باره از کدام کمیشنر نام نگرفت اما آنها را به تخطی نیز متهم کرد. این که آیا تیم دولتساز در این باره اسناد و شواهد در اختیار دارد یا نه، سخنگویان این دسته انتخاباتی از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. پیش از این دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رهبری کمیسیون مستقل انتخابات را به جانبداری به سود تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی متهم می‌کرد، در حالی که رهبری این کمیسیون همواره به بی‌طرفی خود تاکید می‌کرد. اما این اولین بار است که تیم انتخاباتی اشرف غنی بر دو تن از کمیشنران کمیسیون شکایات و کمیسیون انتخابات اتهام می‌بندد. از سوی همدین محمد عظیمی از کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی در جریان یک نشست خبری در کابل درباره اتهامات مطرح شده از سوی امرالله صالح این گونه جواب داد:
ولی من گپی کسر نشدم که دیروز چی گفته باشد. خب طبیعتاً تکتای انتخاباتی است و حق دارن که حقشان ادعا کنن. من گپی هیچ کسر نشدم دیگه، دو گپ هیچ چیزی من خبرم نداره که کسی چیزی گفته یا نگفته.
تکت های انتخاباتی در افغانستان در حال از جانبداری و تخطی از سوی یک برخی کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی سخن میزنند که پیش از این و به دنبال برگزاری انتخابات ولسی جرگه در سال گذشته شمار از کمیشنران پیشین کمیسیون انتخاباتی با اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی در زندان به سر میبرند.
رادیو آزادی. عبدالله عبدالله رهبر تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی در همایشی که توسط 5 حزب سیاسی برگزار شده بود هشدار داده است که توطئه‌ها در برابر وحدت ملی افغانستان در جریان است، اما امکان پذیرش حکومت در نتیجه تخلف نیز وجود ندارد. در این همایش کریم خلیلی و گلبدین حکمتیار از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواستند تا به رای مردم احترام بگذارد و شکایات را به گونه بی‌طرفانه بررسی کند. جزئیات بیشتر را نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
5 حزب سیاسی در پشتیبانی از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در همایش دو گزینه را پیش روی کمیسیون شکایات می‌گذارند: دفن دموکراسی و یا احترام گذاشتن برای و سرنوشت مردم. عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در این همایش هشدار می‌دهد که حکومت از راه تقلب دیگر ایجاد نخواهد شد.
توطئه‌ها در برابر همه ما شما در جریان، در برابر مردم افغانستان در جریان، در برابر سلامت کشور در جریان، با اعتماد و با قاطعیت بینان میتونم که از رأی مردم افغانستان پاسداری کنم. با تقلب بار دیگر به سرنوشت مردم افغانستان حاکم شود، امکان انشاءالله وجود دارد.
این همایش و روز پنجشنبه با حضور حزب جمعیت اسلامی، حزب اسلامی، حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان، حزب وحدت اسلامی و حزب جنبش برگزار شده بود. این احزاب از کمیسیون شکایات می‌خواهند تا راه کمیسیون مستقل انتخابات را که این احزاب آن را پر از تقلب می‌دانند دنبال نکند. محمد کریم خلیلی رهبر حزب حرکت اسلامی افغانستان میگوید که منتظر پایان بررسی شکایات از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی است. به اجازه نخواهد داد تا کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی دنبال رو کمیسیون مستقل انتخابات شود.
همه با هم هماهنگ هستیم و در برابر تقلب میستیم و با تقلب مبارزه میکنیم. به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که تقلب حکومت کنه به کشور. در این رابطه هرگز ناامیدی را به خود را ندهید. برادران و خواهران، شما امروز کسانی نیستید که احساس یأس و ناامیدی و شکست کنید. شما احساس سربلندی کنید. اونهایی که 1,000,000 رایش باطل شده، اونها احساس شرمندگی کنند.
کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به روز پنجشنبه روند بررسی و رسیدگی به شکایات را آغاز کرده است. با این همه، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در این همایش میگوید حکومت ایران میپذیرد که با احترام برای مردم شکل گرفته باشد، نه از راه تقلب. اما در یک همایش دیگر، شاه محمود پوپل، رئیس ائتلاف احزاب سیاسی برای نجات افغانستان در پشتیبانی از تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به اعلام نتایج ابتدایی استقبال میکند و از این کمیسیون میخواهد تا عدالت را تضمین کند.
خواستیم این است که در 34 ولایت بیش از 60% رأی را که تیم دولتساز داشته است، البته بر اساس بررسی ما، اما بدبختانه کمیسیون مستقل انتخابات توجه نکرد. اینکه چی علتی داشت، از کمیسیون می خواهم که در دور نهایی عدالت را تامین کند.
نهایی باید که عدالت باید تامین کری.
با این همه کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی می گوید که تمامی کارهایش را بر بنیاد قوانین و طرز العمل ها به پیش خواهد برد و زیر تاثیر هیچ طرفی قرار نخواهد گرفت.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
شماری از باشندگان بغلان میگویند که بخش زیادی از جنگلات پسته در آن ولایت نابود شده است. عدم دسترسی مردم به مواد سوخت باعث آن شده تا جنگلات باقی مانده نیز با تهدید از بین رفتن مواجه باشند. جزئیات بیشتر را بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
پستزارهایی که قسمت از آن در بی‌نظمی های چند دهه گذشته نابود شده اند، حالا دولت اقدام به احیای مجدد آن نموده و می خواهد از راه های مختلف هزاران هکتار جنگل نابود شده پسته در کشور از جمله بغلان را به حالت اولیش برگرداند. سمیع الله خلیلی، مدیر حفاظت از جنگلات اداره زراعت بغلان، در این مورد می گوید
ریاست زراعت، وزارت زراعت در صدد دیازی است که کمی جنگلات پسته را دوباره احیا بکنه. تقریبا در حدود 171 هکتار در ولایت بغلان احیای مجدد شد. تحاصل شما از او استفاده میکنه. یکی احیا از طریق جوامع محلی است. فرض مثال یک کسی آمده قطع کده، از بیخ ریشه زده، او را دوباره مردم های منطقه دیدن، فواید جنگل درک میکنن. مردم خودش به علاقه مندی خاصی که دارن جنگلات پسته، جنگلات هرچیشان حفاظت میکنه، اونمو دوباره گسترش پیدا کرده است.
و اما آیا در چنین شرایطی که جنگ و ناامنی کشور را تهدید می کند احیای جنگلات یا حفاظت از آن ممکن خواهد بود؟ مدیر حفاظت از جنگلات بغلان می گوید حفاظت از جنگلات به دوش انجمنهای مردمی هست و احداث پستزارهای جدید هم مشکل ندارد. به گفته او در ولایت بغلان 38300 هکتار ساحه جنگلی وجود دارد که 22500 هکتار آن را پستزارها تشکیل می دهند. مدیر حفاظت از جنگلات بغلان در مورد آمار ساحات تخریب شده جنگلات چیزی نگفت، ولی نورالله امینی رئیس محیط زیست ولایت بغلان می گوید تقریبا نیمی از جنگلات بغلان از جمله پستزارها نابود شدند.
جنگلات در سطح ولایت بغلان به شکل وافرش وجود داشته که ولایت از اقلیم خوب برخوردار بوده. بعضش جنگ و ناامنی و عدم دسترسی مردم به مواد سوخت، جنگلاتی که در سطح ولایت بغلان موجود بوده هم طوری تخمین گفته میتونیم که از 100% بیشتر از 50% ازی از بین رفته تخریب شده و فیصدی که باقی مانده هنوز هم تحت تهدید است.
با گفته او قطع جنگلات باعث افزایش سیلاب ها، آلودگی آب و هوا و زیان های بیشمار شده است که همه اش برمیگردد به کسانی که جنگلات را قطع کرده اند. و اما عبدالبصیر جان آقا که در ساحات جنگلی بغلان زندگی می کنند می گویند مردم گاز و برق نداشتند و از روی ناچاری جنگلات را قطع و استفاده می کردند.
منطقه ما پسته داشت، خوب پسته بود، چاره فعلان کنید از مردم هم از رشکن کده برده آتش کده نمون هر کس خانه 5-3 اثر میگیره میفروخت.
منطقه ما مردم پیسه زیاد داشت، مردم نمیتون انقلاب که بود جنگلا و نمان مردم زد برد آتش کرد بسم الله الله اکبر. این حال پشیمان است به دردش نمیخورد.
کرکر به یاد ما پیستش مکمل سایه بود. زمان نیمی جنبش باز روزانه 400 یا 500 آن خرکی میرفت مردم میزد و دام میکرد و در فروش یاد خود در سخت استفاده میکرد.
بغلان بعد از بادغیس، سمنگان و هرات از ولایت‌های پسته‌زاری به شمار می‌رود که سالانه به طور اوسط 300 تا 400 تن پسته در آن رفع حاصل می‌شود. بر اساس معلومات وزارت زراعت کشور، افغانستان سالانه به طور اوسط 27 تا 28 هزار تن پسته از ولایت‌های مختلف به دست می‌آورد. پسته یکی از محصولات ارزشمند زراعتی افغانستان به شمار می‌رود که در پهلوی برخی اقلام زراعتی قسمتی از آن مصرف طرف داخلی و بقیه به خارج از کشور صادر می گردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور ترکیه می گوید کشورش به لیبیا عسکر می فرستد. به گفته او این گام به خواسته حکومت قانونی لیبیا برداشته می شود. رجب طیب اردوغان دیروز در تونس با همتای تونسیش در این مورد صحبت کرده و همکاری های دو جانبه را برای آتش بس در لیبیا بررسی کردند. سید سمی عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان امروز پنجشنبه اظهار داشت حالا که حکومت طرابلس خواسته است ترکیه به لیبیا قوه میفرستد و او این موضوع را در اوایل ماه جنوری برای تصویب به پارلمان ترکیه پیشنهاد خواهد کرد. انقره دو پیمان جداگانه را ماه قبل با حکومت طرابلس که از طرف جامعه جهانی به حیث حکومت قانونی لیبیا به رسمیت شناخته شده است امضا کرد. این حکومت توسط فائز السراج رهبری می شود و دو موافقتنامه را، یکی در رابطه با همکاری ها در سواحل آبی بحیره مدیترانه و دیگرش در رابطه با همکاری های نظامی و امنیتی با ترکیه به امضا رسانده است. حکومت وحدت ملی لیبیا با رهبری سراج از ماها به این سو در مقابل قوای جنرال سابق این کشور خلیفه هفتر مقاومت می کند. اردوغان در این مورد اظهار داشت
ترکیه ایسه بیر طرفتان
ترکیه از یک طرف موافقت همکاری سواحل بحری را با لیبیا امضا کرده است و سوی دیگر موافقت همکاری نظامی را. امیدواریم که این موافقتنامه ها به تاریخ 8 و 9 ماه جنوری از سوی پارلمان تصویب شوند و ما دعوت لیبیا را برای فرستادن قوا قبول میکنیم. به همین دلیل ما این همه ملاقات ها را انجام می دهیم. آنها به یک جنگ سالار کمک می کنند و ما در پهلوی یک حکومتی که در این کشور به رسمیت شناخته شده است قرار داریم و دعوت آن را قبول می کنیم. این تفاوت ماست.
دعوت اجابت دیوز فرقمز بو.
اردوغان روز چهارشنبه از تونس دیدن کرده و با رئیس جمهوری این کشور در مورد همکاری برای ایجاد یک آتش بس محتمل در لیبیا صحبت کردند. اردوغان امروز پنجشنبه گفت ترکیه و تونس موافقه کردند که به حکومت وحدت ملی لیبیا کمک میکنند. مسکو در مورد ارسال احتمالی قوای نظامی ترکیه به لیبیا برای حمایت از حکومت وحدت ملی این کشور اظهار نگرانی کرده است. و اردوغان هفته گذشته اظهار داشت که ترکیه به حمایت روسیه از یک گروه اجیر تحت حمایت مسکو در لیبیا به رهبری هفتر خاموش نشسته نمیتواند. رادیو آزادی.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 دقیقه شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم زرغونه منگل.
بیست و هفت عضو حرکت مردمی صلح که توسط طالبان در فرار ربوده شده بودند آزاد شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در سفر به ولایت بدخشان شماره از پروژه های عامل منفعه را افتتاح کرد. حداقل 6 سرباز افغان در اثر یک حمله انتحاری که با انفجار موتر بم یک مرکز نظامی در ولایت بلخ را هدف قرار داد کشته شدند. تهران و پیکینگ می گویند روسیه، چین و ایران فردا تمرینات مشترک نظامی را آغاز می کنند. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید کشورش به خواست ترابلس به لیبیا نیرو می فرستد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی از همکارم آرزو غیاسی.
رقابت‌های گزینشی تیم ملی سنوکر با حضور بیش از 50 ورزشکار در کابل برگزار شد. مجیب قریزاده، مسئول نشرات ریاست تربیت بدنی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که در این رقابت‌ها 28 ورزشکار از ولایت‌های کشور و 16 بازیکن از تیم منتخب کابل شرکت کردند و برای 10 روز در برابر هم رقابت می‌کنند. به گفته او در پایان این رقابت‌ها 16 چهره برتر به تیم ملی سنوکر افغانستان انتخاب خواهد شد. این رقابت‌ها امروز رسماً در کابل آغاز شد. مرحله فاینال نخستین دور رقابت‌های مقدماتی تیم بالینگ، بانوان و آقایان بگونه همزمان امروز در کابل برگزار شد. سید احمد سروش، مسئول نشراتی این فدراسیون، به رادیو آزادی گفت که از نخستین دور رقابت‌های مقدماتی تیم بانوان و پسران که در هفته قبل با حضور حدود 100 دختر و پسر در کابل راه اندازی شده بود، 8 دختر و 8 پسر توانست به مرحله فاینال راه پیدا کنند. او گفت که از این میان 4 دختر و 4 پسر به رقابت‌های تیم منتخب کابل راه خواهند یافت. آقای سروش افزود که رقابت‌های اینچنینی تا چند بعد برای شناسایی تیم‌های منتخب در زون‌های کشور نیز آغاز خواهند شد. سرانجام پس از برگزاری این رقابت‌ها در مجموع 12 تن به تیم منتخب بالینگ کابل راه خواهند یافت. و از سایت ترانسفر مارکت فهرستی را از بازیکنان فوتبال با بیشترین رشد قیمتی و ارزش در سال جاری منتشر کرده است. در این فهرست ژائو فلیکس، ستاره پرتغالی باشگاه اتلتیکو مادرید، بیشترین رشد قیمت را در میان ستارگان دنیای فوتبال داشته است. قیمت این بازیکن از 12 میلیون یورو در ابتدای سال میلادی به 100 میلیون یورو رسیده است که رشد 88 میلیون یورویی را به نام خود ثبت کرده است. در رده دوم ستاره مسلمان لیورپول قرار دارد که قیمت او 75 میلیون یورو گرانتر شده است و به 155 میلیون یورو رسیده است. جایگاه سوم اختصاص و الکساندر آرنولد دارد که رشد قیمتی 65 میلیون یورویی دارد و قیمت او در حال حاضر 110 میلیون یورو است.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید روز یک شنبه هفته آینده با کسانی که برای جلوگیری از آلودگی هوا اقدام نکردند برخورد قانونی می شود. وزارت داخله افغانستان نیز گفته است که این وزارت آماده است همزمان با تطبیق برنامه اداره ملی حفاظت از محیط زیست اقدام کند. جزئیات بیشتر را جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
یک شنبه هفته آینده، روزی که با باشندگان شهر کابل، ادارات دولتی، غیر دولتی، فابریکات تولیدی، امامها، کوره های خشتبزی، هتل ها، شهرک ها و سایر بخش هایی که در جلوگیری از آلودگی هوا اقدام نکردند، برخورد قانونی می گردد. عزت‌الله صدیقی، معاون اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان، روز پنجشنبه در یک نشست مشترک خبری با نمایندگان وزارت امور داخله و شهرواله کابل گفت که دو هفته قبل به تمام اصناف شهر کابل درباره جلوگیری از آلودگی هوا هشدار داده شده بود و حالا زمان عمل رسیده است.
قراره کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا است که برای زی اصناف هم مراحلش گفته که بار اول ما ابلاغ و توصیه میتیم، بعدن توقف میشه، بعدن باز جریمه میشه، بعدن باز به مراجع عدلی و قضایی معرفی شده میتونه که او در کد جزا هم است، در قانون محیط زیست هم است، در مقرره هم است.
مسئولان این اداره میگویند که به اساس حکم رئیس جمهور در ماه قوس سال جاری به یک کمیسیون به شمول 22 اداره دولتی و غیر دولتی وظیفه داده شده است که هر اداره در قسمت کاهش آلودگی هوا توجه نماید. مسئولان عامل آلودگی هوای شهر کابل را استفاده بیش از حد مواد سوخت غیر معیاری در خانه ها، هتل ها، حمام ها، ادارات دولتی و غیر دولتی می خوانند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان می گوید همان گونه که پلیس برای مهار جرایم اقدام می کند، مکلف است تا در برابر کسانی نیز مبارزه کند که با استفاده از مواد سوخت بد کیفیت سبب آلودگی هوا می گردند.
چند روز قبل ما از تمام عمرین حوزه ها خواستیم که مقررات محیط زیست را به تمام مردم تشریح کنند و این را برایشان بگویند که تا یک شنبه آینده تمام کارهای سوختشان را قانونمند سازند. اگر باز تخطی صورت گیرد، پلیس در روشنی تمام قوانین اقدام خواهد کرد.
مسئولان وزارت صحت عامه نیز روز پیش به رادیو آزادی گفتند که در حدود دو ماه اخیر به سبب آلودگی هوای کابل بیشتر مردم به ویژه کودکان به بیماری های مجرای تنفسی مبتلا شدند. رادیو آزادی.
حال توجه کنید به برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که با هم می شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه این هفته حقوق طفل را اختصاص داده ایم به اهمیت واکسین در زندگی کودکان. توجه کنید به گزارش نخست برنامه که رویا معدومی تقدیم می کند.
طفلی که تازه به دنیا می آید از مراکز صحی در افغانستان کارت واکسین به دست می آورد و با هر بار واکسین شدن تاریخ روز واکسینش در کارت درج می گردد. ملاله باشنده ولایت هلمند که مادر 8 طفل است می گوید که 3 طفلش را واکسین نکرده است، اما از وقتی که به کابل آمده است 5 طفل دیگرش را منظم به مراکز صحی برده و واکسین نموده است.
اونجا نمی فهمیدیم واکسین نبود، هیچ نمی کسی میگفت که واکسین است، نه نیست، دغه د کو بودیم نه، علی خو اینجا که اومدیم د کلینیکا جور شو باز بر ما نشاند که انت واکسین میشه وشتو کار بیانون واکسین کن.
ای طفلار که واکسین نکردی اینا حال چطور هستن؟
بیخی دیگر که مثلا بی دماغ هستن، یکی 12 ساله است، یکی 11 ساله است، یکی 10 ساله است، شیر به شیر هستن، لاغر هستن، هایت لاغر هستن. ببینید زود مریض هم میشن دیگه، دماغش نم دیگه رکم هستن، گپ هیچ قبول نمی کنه که ما گپ برشنه میزنم او دیگه کار میکن.
دکتر گلاخان ایوب مسئول افهام و تفهیم در وزارت صحت عامه در مورد برنامه های واکسین در افغانستان معلومات داده میگوید که سالانه به چی تعداد اطفال در افغانستان